أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره بیان محقق عراقی بود که ایشون جواب داده بودن اصلین اشکالات رو که در مقام مقامات اربعه ذکر شده بود با تفصیل بینم به استقلالی بینم به زمینی که دیروز مفصل در موردش صحبت کردیم. می فرمودن که از این وجوه ستهی که برای تعبدیت هست که یکیش بحث قصد امر بود، اخذ قصد امر در متعلق و ادعا شده بود که در چهار مقام استحاله داریم، هم در مقام تصور عامه که یه اشکال داشتیم، در مقام انشاء که 5 تا اشکال داشتیم، در مقام فعلیت با 3 تا اشکال داشتیم، در مقام اتصال اشکال داشتیم. فمن جامع بین این جواب ها برای حل اشکال، فرق بین اینه که وجود استقلالی بذاریم و وجود زمینی. میگیم اونی که در متعلق عقص شده قصد امر زمینیه. خب این دیروز مفصل صحبت شد، یه اشکالی به این حرف شده. حالا ما حرف رو نپذیرفتیم امر زمینی و استقلالی، یکی از ایراداتی که به این حرف شده اینه، بعضی از بزرگان فرمودن که اصلا این امر زمینی که شما میخواید بیاید تو متعلق عقص بکنید، یه استحالهی باز این وسط پیش میاد. شما 2 تا امر زمینی دارید، استحاله را اینجور تبدیل میکنه، میگن امر زمینی ما 2 تا داریم. یه امر زمینیه که رفته روی اجزاء واجب، یعنی مثلا روی اجزاء صلات، یه امر زمینی بود که رفته بود روی قصد الامر. اینو توی اشکال که میخوان تقریر بکنن اینجور دارن تقریر میکنن، میگن امر زمینی اول رفته روی اتیان متعلق اجزاء واجب، امر زمینی دوم رفته روی اتیان اجزاء واجب به قصد امر زمینی. یعنی کنه اون شاهد 2 تا هم کرده اینجا، به صورت 2 تا امر زمینی داره. میگه امر زمینی اول چیه؟ اینه که از تکبیرت الاحرام، قیام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد، سلام، همه اینا رو شما باید انجام بدید. امر زمینی دوم که تعبدیتو میخواست درست کنه چیه؟ میگه اینها رو که شما خواستی انجام باید بدی، باید همه رو انجام بدی به قصد اون امر زمینی تا بشه تعبدی. اینو اینجوری دوتا امر زمینی کرده. بعد فهمد رابطه این دوتا امر زمینی مثل چه رابطه یه مثل رابطه موضوع حکمه. چون اول باید امر زمینی بیاد رو تکبیرت و احرام و قیام و قعود تا تسلیم، بعدن تو رتبه بعد امر زمینی بیاد بگه که اینا رو انجام بده به قصد امر زمینی شو، یعنی با قصد همین امر زمینی که قبلا روش اومد. چون دو صورت رتبه، در رتبه اول امر استقلالی داره زمینن به شما میگه این تکبیرت و احرام تا تسلیم انجام بدید، در رتبه بعد میاد میگه اینا رو که انجام بدید به قصد همین امر زمینی که الان گفتم انجام بدید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که این امر زمینی که تعبدیت رو میخواست درست بکنه، این امر زمینی باید تو رتبه متأخر از اون امر زمینی اول باشه. اون رتبهش میشه رتبه موضوع، این رتبهش میشه رتبه چی؟ رتبه حکم. دوتا امر زمینی شدن دو تا رتبه. بعد شما فهمید چطور امر استقلالی میخواد جامع بین دو تا امر زمینی باشه که تو دو تا رتبه مختلفه. در این امر استقلالی ما اجتماع متقابلن لازم اومد. چرا؟ چون اون امر زمینی اولی که شما آوردید رو خود اجزای واجب از تکبیر تا تسلیم، اون امر زمینی اول تو رتبه موضوعه، تا اون نیاد امر زمینی رو اجزای واجب نرفته. امر زمینی دوم چی داره میاد میگه؟ امر زمینی دوم میاد میگه که اجزای واجب رو به قصد همون امر زمینی انجام بده، تو رتبه متأخر از اون میشه. امر زمینی باید تو رتبه متقدم بیاد بگه همه این اجزا رو از تکبیر تا تسلیم همه رو به قصد امر زمینی انجام بده. امر زمینی دوم ببخشید، امر ضمنی اول میگه از تکبیر تا تسلیم همه رو انجام بده، امر ضمنی دوم میگه اینا رو که انجام میدی به قصد امر ضمنی انجام بده، درسته؟ خب میشه وقتی که میگه به قصد امر ضمنی انجام بده، امر ضمنی تو رتبه قبل به اینجا خورده، به این تکبیر تا تسلیم، تو رتبه بعدش بعد بیاد بگه همینا رو که انجام میدی به قصد امر ضمنی انجام بده، پس اینا دوباره بینشون تقدیم و تأخیر در رتبه شد. امر استقلالی داره دو تا امر ضمنی میگه که یکیش در رتبه موضوع، یکیش در رتبه حکمه، پس در خود همین امر استقلالی که شما آوردید روی این واجب تعبدی اجتماع متقابلن شد. این مستشکل الان میاد میگه چطور اینا رو به امر واحد بیان بیان کنیم؟ آی خوی تسلیم این اشکال میشه که انهو میگن ما قبول داریم اینا تقدم و تأخر طبیعی با هم دیگه دارن، جواب میدن به این اشکال، میگن که قبول داریم تقدم و تأخر بین این دو تا امر ضمنی رو ما قبول داریم، ولیکن ما قبلا تو بحث صحیح و هم گفتیم که دو تا چیزی که در رتبه متقدم و متأخرن وضع براشون معقوله، میشه به یک لحاظ واحد اینها رو لحاظ کرد، براشون وضع کرد. خب تو امر استقلالی هم همین رو میگیم، میگیم امر استقلالی هیچ اشکال نداره که بیاد این دو تا امر ضمنی و دو تایی با هم در بر بگیره، ولی این دو تا رتبهشون مختلفه، یکشون متقدمه یکشون متأخره. این جواب آقای خویی میفهمن هیچ اشکالی نداره. چرا؟ اصلا علت و معلول به لحاظ واحد لحاظ میشن، به یک امر بهشون امر بشه، چه اشکال داره؟ این فهمش آقای خویی اینه، میگن که امر استقلالی وقتی که میخواد بیاد این دوتا رو با هم لحاظ میکنه، یمکن لحاظ و ما به لحاظ این واحد و لفظ واحد برای این وضع بشه. خب حالا تو مقام امر استقلالی هم همین جوره، تو امر استقلالی چطور؟ ما تو بحث صحیح و عام اومدیم گفتیم که میشه وضع بکنید برای دوتا چیزی که اختلاف در رتبه دارن، تو بحث امر استقلالی هم همین حرف رو میزنیم، چه اشکال داره؟ ببینید اصلا تو موضوع حرف یه مقدار اول خدشه میکنیم بعد تا برسیم به فهمش آقای خویی. من قبلش اصلا موضوع رو عرض بکنم، این مستشکل بنایش بر این بوده که بگه تعبدیت با امر ضمنی درست میشه، با امر ضمنی که رفته روی این اجزاء واجب، چون قصد الامر رو اومد گفت قصد امر ضمنی، درسته؟ تمام مشکلات از این حرف ایشون به پا شده، تمام مشکلات از این حرف که اومدن گفتن قصد امر ضمنی، گفتیم اگر اینجور بگید خروج از موضوع بحث لازم میاد، درسته؟ چون گفتیم که فرض بحث ما در این وجه اول از وجوه ستهی که تعبدیت رو درست میکرد این بود، فرض اول که شما قصد امر رو بیاید خود همون امر رو، خود همون امری که اصطلاح روی این واجب اومده، بیاید اینو قصد امر در متعلق اخذش کنید، قصد همون امر بوده باشه، نه یه امر دیگه ای که امر ضمنی بوده باشه، گفتیم همون رو باید بیاید اخذ کنید. حالا اگر ایشون اومده بود همون اخذ کرده بود این اشکال پیش نمیومد، شما میومدید اینجور میگفتید، میگفتید اجزاء واجب رو ما میریم انجام میدیم به قصد اون امر استقلالی که کل مرکب رفتیم، چه اشکالی نداره، شاره یه امر استقلالی بود، وقت بعد دیگه این اختلاف در رتبه پیش نمیومد. چرا؟ ایشون الان میاد میگه که این رو به قصد این اجزا رو به قصد اون امر ضمنی که اومده متعلق روی انجام بده، یعنی که نوعی امر دوم کرده، وقت متعلق اون امر ضمنی دوم هم چی قرار داده؟ دوباره اومده میگه اتیان این اجزا به قصد امر، دوباره اتیان این اجزا رو آورده توش، امر ضمنی اول رو که رفته بود تکبیر تا تسلیم اومده گفته که اتیان این اجزاست متعلقش، امر ضمنی دوم اومده میگه چیه؟ امر ضمنی دوم هم همین اتیان همین اجزاست به قصد امر، اومده ایشون اینجوری تقریر کرده که اشکال پیش اومده. خب جوابش اینه که شما اونجا امر استقلالی بکنید، بگید قصد امر استقلالی بکنید، دیگه این اشکال پیش نمیاد، واقعا اونی که در متعلق باید رخص بشه قصد امر استقلالیه. حالا یه حرف دوم باز خدمت رو عرض بکنم، حالا این تو ذهنتون باشه که این اساس این اشکال به این وجه پیش میاد، چرا شما در اون امر ضمنی که میخواست تعبدیت رو درست بکنه، چرا در اون امر ضمنی شما اومدید متعلق رو اتیان اجزا دوباره گرفتید به قصد الامر؟ چرا این اومدید گرفتید؟ شما میمدید میگفتید که خود قصد دارم. چرا میگید اتیان اجزا به قصد هم؟ وقتی میگید اتیان اجزا به قصد هم، میبینید دو تا پله داری پشت سر هم طی میکنید. یه جا میگید که امر زمینی رفته به این اجزا، بعد دوباره میگی که امر زمینی رفته روی اتیان دوباره همین اجزا به قصد امر زمینی. اینجوری دارید میاد جلو، دوباره متعلق رو میاد اتیان اجزا میگیرید، اون تا یه قید بهش اضافه میکنید. امر زمینی دوم یه قید بهش اضافه کردن، اتیان این اجزا به قصد امر زمینی، یعنی کنه این دومی مشتمل بر همون اولی هم هست. این امر زمینی دومشون مشتمل بر اون امر زمینی اول هم هست، اتیان این اجزا به قصد اون امر زمینی. دوتایی با هم توش جمع شد، هم اتیان اجزا توش هست هم به قصد، فقط یه تقیید خود، اتیان اجزا به قصد اون امر زمینی. اینجور دارن میان میگن، یعنی با همدیگه اینا ذکر شده. خب این کارم تقریبا میشه گفت یه مرحله اضافه کردن تو کار. امر زمینی دومی که اومدن به اتیان اجزا به قصد امر گرفتن، دیگه شما مستقیم کرد از این که بیاد بگید امر زمینی رفت به خود اجزا به این صورت دوتا مرحلهش بکنید. خب این نکته حل اشکال یه جا شاید به این به این مطلب برگرده. شما خود امر استقلالی رو وقتی میخواید منحل بکنید به امر زمینی، این امر استقلالی با هم دو تا امر زمینی آورد، امر استقلالی با هم دو تا امر زمینی آورد. آیا اینو خیلی دقت کنید، آیا حتما باید امر زمینی قبلا وجود پیدا بکنه، امر زمینی قبلا وجود بکنه پیدا بکنه تا قصد امر زمینی، حالا بر فرض حرف خودشون عرض میکنم که قصد امر زمینی معنا بده، آیا قصد امر زمینی حتما باید قبلش یه وجودی پیدا بکنه تا این قصد امر زمینی معنا پیدا بکنه؟ امر زمینی اول بیاد متعلق وجود پیدا بکنه، بعد این قصد امر زمینی معنا پیدا بکنه؟ یعنی با یه امر استقلالی شما دو تا امر زمینی رو با هم آوردید. فرض اینه که با امر استقلالی دو تا، خب ایشون داره میگه که این امر استقلالی دو تا چیزی که متقدم و متأخر رو آورد، دو تا چیزی که متقدم و متأخر رو آورد. خب شما اینو به این صورت که میگید متقدم و متأخر، چون یعنی توی امر زمینی دوم تو ضمنش امر زمینی اولی اخذ شده، تو ضمن امر زمینی دوم امر زمینی اول عکس شده، لذا اشکال تقدیم و تأخر رو داره ذکر میکنه. آقای خویی تو اینجا دارن جواب میدن، میگن که این تقدیم و تأخیر اشکال نداره. ببینید تو رتبه موضوع امر زمینی دوم امر زمینی اول عکس شده، چون میگیم قصد امر زمینی، تقدم و تأخر رو اینجور اخذ کردن. خب آیا خویی کسی داری که قبلا جواب داده بودن به اصل اشکال طبق مرامش خاند حسین چی بود توی حل این معضله؟ همون صورت علمیه بود. شما اگر همین رو بیاد صورت علمیه رو تو همینجا قرار بدید، تو همین مسئله امر زمینی همین مشکل حل میشه. چرا بیاد بگید متقدم و متأخر به یک امر استقلالی ایجاد میشه؟ شما همونجا امر زمینی که میگید اخذ شده توی قصد امر زمینی، میگید این صورت علمیهش، چون بعد اون شخصی که بخواد امتثالم بکنه قصد امر زمینی رو که میکنه قصد اون صورت علمیهش رو داره میکنه. واقعا که خود امر زمینی که اخذ نشده که، این صورت علمیهش اخذ شده. این جواب خود آقای خویی قبلا از آشمان حسین گرفتن. خب همین حرف همینجا بیاد بزنید، اشکال تقدم تر خود اینجا هم حل میشه. یعنی مشکلی که تو خود بحث امر زمینی هم هست، امر زمینی هم همون مشکل اون اشکالات سابق رو داره، به قول مستشکل همون اشکال تقدم شیء بر نفس رو داره. اینم شما بیاید با همون صورت علمی حل بشه، اینم مشکلش با صورت علمی حل میشه، پس اینم قابل حل هست با همون بیان شما دوست این اسوانی. فقط یه نکته ای که هستش اینه که ما میگیم که این اصلا اخذ قصد امر زمینی به این صورت لغوه، درست نیست، بلکه ظاهر ادله اینه که باید بگیم قصد امر استقلالی متعلق امر زمینی بوده، که این اشکال هم پیش نیاد. قصد امر استقلالی و قصد و خود امر زمینی به سایر اجزا، اینا در رتبه واحده، هر دو در رتبه واحده بیان شدن. اون تو اون قصد امر زمینی که شما دارید میاد میگید، اون امر زمینی صورت علمیه ی امر زمینیه، نه خود امر زمینی. همیشه تو قصد الامر شما وقتی که میخواید قصد امر رو بکنید، قصد امر رو که میکنید میگید من دارم نیت میکنم اون امر زمینی که رو اجزا میکنم بیان، خود امر زمینی که نمیارید که. شارع میاد میگه که این اجزا رو انجام بده به امر زمینیش، قصد امری که به این اجزا شده هم بکن. خب این امر زمینی که به این اجزا شده رو صورت شما تصویر میکنی، شارع هم صورت علمیهش رو میاره میگه قصد این رو بکن. خب صورت علمیه ی امر زمینی با خود اون امر زمینی اینا تو رتبه واحده چیه؟ جمع میشن. چون گفتیم صورت علمیه میتونه قبل از وجود شی باشه، میتونه بعد وجود شی باشه، میتونه تو رتبه شی بوده باشه، اینا با هم جمع میشن. پس اشکال این که اینا تقدم و تأخر در رتبه دارن پیش نمیاد، اصلا این اشکال پیش نمیاد که ما بخواییم حلش بکنیم. فقط اصل مبنای اینا رو ما قبول نداریم. اصل مبنایی که میان میگن که شما باید قصد امر زمینی رو بکنید برای تعبدیت، بگیم این حرف درست نیست، قصد امر زمینی رو لازم نیست بکنید، همون قصد امر استقلالی بکنید، این اشکالات هم که پیش نمیاد. این یه نکته. اشکال نداره، فرق داره، اما به هر حال این صورت علمی است، وجودا غیر خود وجود خارجی و ساختمان، چه قبل از ایجاد چه بعد از ایجاد چه حین از ایجاد، یعنی دو تا وجودن. لذا وقتی که دو تا وجود بودن یکی نیستن که تقدم شی بر نفس بشه، فرق میکنه. بعد هر صورت علمی، صورت علمی قبل از ایجاد با صورت حین از ایجاد با صورت علمی بعد از ایجاد، همه با هم دیگه فرق میکنن، سه تا تصورن، درسته؟ اما به هر حال این وجود تصوری و وجود ذهنیه، خود ساختمان وجود خارجیه، درسته یا نه؟ پس یکی نیستن که اشکال بکنیم به تقدم شی بر نفس یا اجتماع متقابلن. در مسئله ما نحن فی هم اینجا امر استقلالی اومده رو کل این مجموعه، یه امر ذهنی داره که رفته روی تکبیر تا تسلیم، یه امر ذهنی اومده روی قصد الامر. حالا قصد الامر رو ما میایم میگیم که قصد امر استقلالی، این آقایون گفتن قصد امر زمینی. حالا که گفتن قصد امر زمینی، ما بگیم اشکال تقدم شی بر نفس و اجتماع متقابلن پیش میاد، میگیم نه پیش نمیاد، چون تو اینجا هم شاره که نیومده خود امر زمینی رو بیاره تو مورد قصد، بگه خود امر زمینی به وجود خارجیش میاد متعلق قصد میشه، صورت علمیش میاد متعلق قصد میشه. شما وقتی که یه چیزی رو قصد میکنید، امر زمینی رو میخواید قصد بکنید، خود امر زمینی رو که نمیارید، صورتش رو میارید، وجود ذهنیش رو میارید، از خودش نیومده بیاد متعلق قصد شما واقع بشه. چیش متعلق قصد شماست؟ صورت علمیش متعلق قصد شماست. اگر خودش اومده بود میگفتیم خودش تو رتبه متأخره، صورت علمیش تو رتبه بعد. چرا اومده تو رتبه متأخر متقدم؟ چرا اومده تو رتبه متعلق؟ تو اونجا تو مسئله قصد الامر شده میگفتیم که اینا دو تا صورت علمی است، درست یا نه؟ وقتی صورت علمی بوده باشه مشکل از اساس حله، پس اصلا این اشکالات پیش نمیاد. حالا آقای خویی دیگه نیومدن این مسئله رو اصلش رو حل کنن، میگن آقا به صورت علمیه این مسئله رو حلش میکنیم، اومدن گفتن که اشکالی نداره، ولو متقدم و متأخر بوده باشن به یک وجود ایجاد میشن. مناقشه ای هم که شده اینه که متخالفین به طبع به وجود واحد ولو میشه ایجاد بشه، ولی کن وجود به یکیشون به ذات نسبت داده میشه، به دیگری بالعرض، به اونی که متقدمه بالعرض نسبت داده میشه، توی متخالفانه بهتر، توی علت و معلول. اگر شما خواستید به یک وجود بیاد اینا رو ایجاد کنید، وجود به یکی به ذات تعلق پیدا میکنه، به یکی به بالعرض. یه بحث اینجوری با آقای خویی است که بعضیا مناقشه کردن تو حرف آقای خویی، که نمیشه این دوتا با هم به یک وجود موجود بشن. این حرفی که شما دارید میاد میگید که ما علت و معلول رو به لحاظ واحد تصور میکنیم، یک لفظ واحد قرار میدیم تو اینجا. خب این لفظ واحد به یکی به ذات میخوره، به یکی به بلعرز. این به ذات و بلعرز بودن رو شما مجبوری بیاد بگید، به ذات و بلعرز میشه. ولی اگر به ذات و بلعرز نشه، بخواد در یک رتبه هم علت و هم معلول رو با هم ایجاد بکنه، خوب نمیشه، تقدم و تأخر نمیشه باشه باشه، بعد به یکی منسوب باشه به ذات، به یکی بلعرز، به متقدم و متأخر، به تب در رتبه واحده نمیتونه دلالت بکنه، چون به هر حال یکی علت، یکی معلول، تقدم و تأخر نمیتونه با هم جمع بشه. به ذات و بلعرز حلش میکنن. پس بهترین راه اینه که ما همون به صورت علمی حلش بکنیم و جوابای خویی ظاهرا کامل به درد ما نمیخوره، همون جوابی که مرحوم سوهانی دادن، منتها در این حال هم میگیم که متعلق رو شما از دبر استقلالی بگیرید. ما حاصل این حرفا این شد که بعضی از اعلام قائل به استحاله یخص قصدم شدن در متعلق و همون امر اولشون، مثل عرضم به حضورتون که میرزا نائینی و بعضی آخوند خراسانی محقق راوی و بعضی از اساتید، اینا آخر اینو قائل به استحاله ای شدن. حتی محقق عراقی بعد حلش کرد به امر ضمنی، که واقعا امر ضمنی گفتیم همون امر استقلالی نیست، ولی اگر امر استقلالی رو می‌خواستید عکس بکنید ایشون قائل به استحاله بود، امر رو دوتاش کرد. در حقیقت اگه خود امر استقلالی می‌خواستید بیاد عکس کنید، ایشون هم قائل به استحاله بود. اما مثل آقای آشمان حسین اصفهانی، آقای خویی، اینها قائل به عدم استحاله شدن. اینا عدم استحاله. میرزا نائینی خب دیدید اشکال تقدم شیبه نفس رو هی مطرح میکرد و طبق نظر میرزا نائینی اگر شما میخواستید بیاید امر رو بستش رو در متعلق عکس بکنید، تقدم شیبه نفس میشد. اینو میرزا نائینی هی مطرح میکرد که ما هم جوابشو گفت. فرماش مرحوم اصفهانی حل معضل بود. مرحوم اصفهانی شدیداً دفاع کرد از اینکه استحاله تو هیچ یک از مراحل پیش نمیاد، ظاهرا میگه حق با مرحوم اصفهانی. این هم یه بچی بود که ایشون قبول بود. هم بچه مرحوم اصفهانی هم تو بعضی جا پذیرفتن، اما این بچه هم از محقق عراقی پذیرفتن و خواستن دفع ایراد بکنن. گفتیم دفع ایراد هم خیلی نمیشه. نه ما فعلا اصلا تو مرحله این هستیم که استحاله دارین. بعد به هیچ وجه ما صحبت اصلا وجوب نداریم اینجا، فقط ما میخوایم ببینیم که اخذ قصد امر در متعلق امکان پذیر هست یا محاله. اگر امکان داشت میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. طبق این بیانایی که عرض شد، چون امکان داره، طبق بیان محقق اصفهانی، و هیچ استحاله در هیچ مقامی پیش نیومد، میگیم که پس میتونید هر وقت شک کردید در اینکه یک واجبی تعبدی یا توسلی، به اطلاق تمسک کنید. اگر شک کردید در یک واجبی قصد امر اخذ شده و گفتن این واجب رو باید به قصد امر انجام بدید، شما میتونید به اطلاق تمسک بکنید، بگید که شارع میتونست واجب خودش رو به قصد امر مقید بکنه، مقید نکرد. حالا که مقید نکرده، نتیجهش چی میشه؟ اصالت الاطلاق میگه واجب توسلیه، تعبدی نیست. هر وقت شک کردید میگه تعبدی نیست. مطمئن ما الان 6 تا وجه داریم، حالا بعد وجوه دیگر هم بگیم. فعلا این وجه که ما داشتیم صحبت میکردیم وجه بحث برانگیز بود، اون یکی وجه ها دیگه این بحث ها رو هیچ کدوم نداره. وجه خیلی بحث برانگیزی که ما بهش مبتلا شده بودیم این وجه بود که میومد چی میگفت؟ میگفتش که اخذ قصد امر در متعلق اشکالات عدیده داره، دور پیش میاد. امر رتبه حکمه، متعلق رتبه مقدمه بر حکم. شما اومدید این امر رو تو اینجا عکس کردید، دور پیش میاد، این متوقفه بر این متعلق میشه، متعلق شما از اینکه از این جهت مشتمل بر امر، متوقفه بر وجود حکم میشه. اینو مرحوم سوهانی گفتن اینا دو تا وجود نیستن، به یک وجود ایجاد میشن، به یک وجود میشن. دو تا رتبه دارن، به یک وجود هم ایجاد میشن. آقای خویی اینجا خواستن حرفاش مرحوم حسینو بیان تقریبا تو دو تا رتبه متقدم و متأخر به یک وجود ایجاد میشن. این یه فرمایش بود. از یک طرف دور نیست، چون دو تا وجود نیست، دو تا یک وجود نیست، اصلا دو تا وجوده. این امر غیر اون امره، اون صورت علمیه است. این چیه؟ این خود امر خارجیه. به اینا تمام اشکالات هر شد، اشکال تقدم شیبه نفس اجتماع متقابلن. ما هم گفتیم این مبنا درسته. پس مسئله ما از اساس حل شد و راه تمسک به اطلاق حتی تو این وجهی که خیلی ها اشکال داشتن که اخذ قصد عمد در مطلق بود حل شد، هیچ اشکالی نداره. ببینید ما الان گفتیم برای تعبدیت 6 تا وجه داریم، درسته؟ یه وقت یه کسی گفتش که شعار اون 5 تا وجه دیگر رو چیه؟ نیومده بگه. این یه وجه اومد بگه. آیا می‌خوام بگیم اشکالی داره که شعار بیاد بگه که این واجب رو انجام بدید به قصد عمد؟ ما میگیم اشکالی نداره. خب راه‌های دیگه یه برای تعبدیت هست. اون راه مصلحت و حسن و محبوبیت اونا یه مقدار خیلی وایل نداشته قبلا بین خودم، اونا رو بعدا مثل من رو خون مثلا مسئله محبوبیت خیلی مطرح کرد تو ذهن ما اومد. اون راه خیلی موضوعیت نداشته، مطرح نبوده. بیشتر راه تعبدیت یکی اون قصد اضافه به مولاست، یکی این قصد الان بوده شاره بیاد بگه اینو انجام بدید به قصد اینکه من امرش کردم. یعنی وقتی میگه اینو تعبدیه اینو برید انجام بدید، تعبدیت شما چجوری درست میکنید؟ قربتن للهش چجوری درست میکنید؟ نه الان که شاره داره امر میکنه به خود یک به یک چیزی از دلیل دیگه، اون گاز راه دیگه ایه. ببینید استفاده از دلیل دیگه راه دیگه ایه. اینا راه هایی که در عرض هم مثل این که شما الان از قصد امر کنید گفتیم 5 تا راه دیگه هم داریم، درسته؟ استفاده از دلیل دوم راه دیگه ای داره که شاره بیاد بگه که با یه امر دومی این اعمال رو با قصد امرش به جا بیارید، امر دوم باز راه دیگه میزانه هایی مطرح میکنن. خب حالا من یه سوال میپرسم تو همین ذهن، شما فرض کنید که قصد امر رو میخواد چیکار کنید؟ جزء واجب بگیرید، درسته؟ شاره وقتی میاد میگه سله، آیا به طبیعت صلات هم کرده دیگه، درسته؟ خب حالا اگر شما قائل شدید که در باب صلات قصد قربت جزء واجبه، شاره که گفت سله امرش علاوه بر تکبیر تا تسلیم اون قصد امر هم میگیره یا نمیگیره؟ ببینید حالا که قصد امر رو میگیره، ببینید به همین امر سله دیگه، چون میگه جزئه، شرط که نمیگه، میگه جزئه. پس خود همون امر استقلالی داره این قصد الامر رو میگیره، درسته؟ حالا که قصد امر رو قصد قربته رو شما خواستید به صورت قصد امر انجام بدید چی میشه؟ چون متعلق امر شاره به همون امر اولی نه به امر ثانوی. یعنی اگر شما قائل شدید که قصد الامر قصد قربت جزء نمازه، همون امر سله قصد قربت واجب میگرد، چون شما جزش میگیرید شرط نمیگیرید. تو باب خمس گفتیم شرط خارجی، اما تو باب نماز گفتیم قصد قربت داخل. یعنی خمس رو کسی نیومده بگه که خمس قصد قربت است که شما بیا این پول بید. نه، خمس اعطاه، اما شرط توی این اعطا این که به قصد قربت بدید. اگه به قصد قربت کسی نده ازش قبول نیست، اما این قصد قربت رو کسی جز معنای خمس حساب نکرده. وقتی میاد میگه واجب است دادن خمس، یه شعار امر میکنه که اموالت رو تخمیس کن، تو اونجا امر به قصد قربت نکرده. اینو از جای دیگه شما استفاده میکنید. تو این واجبات هم شما درسته که شرط بوده باشه، اما تو اون واجبی که جز بوده باشه همه امر سله داره دستور میده به قصد قربت. پس میبینیم پیدا میشه، چاره نیستش، یه همچیزی پیدا میشه. اگر ما قصد قربت رو تفسیرش رو خواستیم بکنیم گفتیم یعنی واجب رو به قصد امرش انجام بده، امر به صلات امر به قصد قربت میشه، معنیش میشه امر به صلات امر به قصد همین امر است. خب چی کار بکنیم؟ اشکالات حل شد دیگه، چون صورت علمیه بود. حالا یه بحثی وسط پیش میاد که این بحث رو باید واردش بشیم. چرا؟ چون حالا تازه ما آمدیم گفتیم که اینجا اخذ قصد امر در متعلق اشکال نداره. حالا میخواییم به اطلاق تمسک کنیم، درسته؟ حالا باید رابطه بین اطلاق و تغییر رو به دست بیاریم. این بحث خیلی کل اصول این بحث به دردتون میخوره که الان عرض میکنم، خیلی جا به درد میخوره. یه ذره باید بیش دقت کنیم همه جا حل بشه. خیلی جا بحث به درد میخوره. رابطه بین اطلاق و تقیید چیه؟ ببینید الان تقیید ممکن شد، پس میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، درسته؟ رابطه بین اطلاق و تقیید چیه؟ میرزا نائینی و بعضی از اعلام، شاید مشهور بین اعلام هم این بوده، گفتن رابطه بین اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملک است. ببینید یعنی چه؟ یکیش وجودیه یکیش عدمیه، اما یک ظرف خاص داره، یک ظرف خاص داره، اما در این حال وجودی و عدمی هست. حالا باید تقریر کنیم ببینیم مراد از این چجور طبیعی میشه. یعنی عدم و ملکه، یکیش وجودیه یکیش عدمیه، کدوم وجودیه؟ تقیید امر وجودیه، کدوم عدمیه؟ اطلاق امر عدمیه. اینا میشن عدم و ملکه. تقیید یه ملکه‌ایه، در یک جاهای خاصی تقیید امکان پذیره، تو اون جایی که تقیید امکان پذیر بود و ملکه تقیید رو میپذیرفت، هر جایی که هر موضوعی که ملکه تقیید رو پذیرفت، اینجا اطلاق هم توش راه داره. هر جایی که بینایی پذیرفت توش کوری هم معنا داره. اما این دیواره که بینایی قبول نمی کنه، ملکه بینایی توش معنا نداره، یه دیواره نمیتونیم بگیم کور، درسته؟ خب الان هم تو اطلاق و تقیید همینجوره، هر جایی که ملکه تقیید و پذیرفت تو اونجا میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. الان متعلق ما ملکه تقیید رو پذیرفت، ملکه تقیید رو پذیرفت، گفتش متعلق میتونه مقید بشه به قصد همین امری که روش اومده، یعنی امر بیاد روی متعلق، جزء متعلق همین قصد الامر بوده باشه، درسته؟ گفتیم میشه دیگه، درسته؟ حالا که میشه، وقتی ملکه رو پذیرفت، اطلاق هم میتونه قبول کنه، شما میتونید به اطلاق تمسک کنید. تقابل بین عدم و اطلاق، بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. یکیش امر وجودیه، تقیید امر وجودی بود، اطلاق چی؟ امر عدمیه. قید و شک میکنم هست یا نیست؟ میگم نیستش. این میشه تقابل اطلاق و تقیید. مرحوم اصفهانی و آقای خویی درست نقطه مقابل این حرف در اومدن و گفتن که ما قائلیم بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفصیل است. این حرف از مرحوم اصفهانی رو خویی هم حرف استاد خودش رو پذیرفته، یعنی اینجا متوجه حرف میرزا نائینی تمام نبوده ظاهرا. مرحوم اصفهانی میگن ما یه مقام ثبوت داریم یه مقام اثبات داریم، این تقابلی که شما اومدید در مقام اثبات درسته، در مقام اثبات تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، یعنی اطلاق امر عدمیه، نیاوردن قیده از مقوله عدمه. تقییدم اینه که شما یه قید و اخذش میکنید تو واجب. اما در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ضدینه، هر دو امر وجوده، ضدان امران وجودیان، هر دو تقابلشون بینه، بین تقابل بین این دو تا چیه؟ تقابل بین ضدینه. چجور ضدین گرفتن مرحوم اصفهانی؟ حالا میرسیم به تعبیرش. ببینید یادتونه تو بحث عوامر، تو اونجا یه بار تقریبا میومدید در مورد نهی که صحبت میکردید، وقت میگفتید که مثلا امر و نهی رو میگفتید که طلب شی و طلب ترک، طلب شی و طلب ترک، اینجوری میومدید معنا میکردید. یه بار میومدید نهی رو به کف معنا میکردید، یادتونه؟ یه جا میومدید رو ترک معنا میکردید، یه جا میومدید به کف معنا میکردید. کف رو چی میگفته؟ تو معالی میداشت یادتونه؟ میگفتن کف امر وجودیه، کف امر وجودیه. مرحوم اصفهانی میخوان بفهمن در مقام ثبوت مسئله اطلاق و تقیید مثل مسئله کف بازداشتنی، مسئله اخذ نکردن که نیستش که، تو مقام اثبات نیستیم، تا تو مقام ثبوتی، یعنی اینجوری نیست مثل مقام اثبات نیست. تو مقام اثبات ما تو ادله داره، تو مقام بیان هستیم. تو مقام بیان یک قیدیو اگر اومدی بیان کردی، تقییدش زدی، عکسش کردی، نقطه مقابلش اینه که بیانش نکرد، اطلاقش این میشه. اطلاق اونجا میشه چی؟ بیان نکردن. همین که بیان نکردی میشه اطلاق. تو روایت نباید بیان من تو مقام بیان 2000 تا قیدو بیارم دونه دونه بگم اینو من میگم نه، اینو میگم نه. اینجوری که نیستش که. شما بیانش نمیکنی، هیچ حرف نمیزنی، حرف نزدن شما میشه اطلاق. تلی که اخذ قید میشه اخذ نکردیش، عدم اخذ. ببینید اطلاق توی اونجایی که میگیم عدم و ملک است، اطلاق چیه؟ از مقوله عدمه، یعنی اخذ نکردن. تو مقام اثبات شما قید و اگر آوردید میشه تقیید، اگر این قیده رو نیاوردید، صرف نیاوردنشون میشه چی؟ بیانش نکردید دیگه. صرف این که بیان نکردنش میشه اطلاق. اما تو مقام ثبوت من رسوانی فهمن این نیست. مقام ثبوت فرق داره. مقام اثبات کارش به بیان بوده، یا بیان یا عدم البیان، یا بیان یا عدم البیان. رابطه بیان و عدم البیان هم وجود و عدمیه، تقابل وجودی و عدمی دارن. منتها وجود و عدمش تقابلشون تقابل سلب و ایجاب نیست، عدم و ملک است. یعنی مطلق عدم نیستش. عدم بیان تو یک موضوعیه که صحبت بیان بکنه، صحبت از بیان باشه، مثل کوری و بینایی در مورد انسان، نه کوری و بینایی در مورد دیوار. اینم بیان و عدم بیان درباره جملات شارع، در مورد آیات قرآن، در مورد روایات، در جایی که داریم احکام شرعیه رو بیان میکنیم. بیان الغید عدم و بیان الغید میشه اطلاق و تقیید، عدم و ملکه. اما تو مقام ثبوت اینجور نیست. مرحوم سبحانی فهمن نکته ای داره در مقام ثبوت. مقام ثبوت مقامی که واقعا غید باید تکلیف بشه، تعیینش تکلیف بشه در موردش. مقام اثبات مقام بیانه، مقام ثبوت مقام واقعیتیه که اشیا دارن. تو اون مقام ثبوت شما باید قید و لحاظش بکنی، یا بگیری به دست بندازیش این فر، یا بگیری به دست بشست بندازیش. تو مقام ثبوت اینجوره. تو مقام ثبوت شارع تمام قیودات رو در نظر میگیره. شارع تو مقام ثبوت تمام اون مساله و مفاسد در نظر میگیره. اون چی که لازمه بوده با شخصش میکنه تو اونجا، اونی که لازم نیست کنارش میزنه. مقام ثبوت اینجوره. این خلاصه حرف مرحوم اسمانی و تفصیلش انشاءالله فردا.